به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما، با برنامه جریان در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه ما جناب دکتر شهریار زرشناس، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره هستن. آقای زرشناس سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما و تشکر از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
آقای دکتر، ما در واقع روزهای پرالتهابی رو گذروندیم، هم حالا در صدر اونها هم شهادت سید حسن نصرالله و نماز جمعه پرشکوهی که در تهران برگزار شد و ماجرای وعده صادق دو. خصوصا در مورد نماز جمعه تهران چه تحلیلی دارید؟
ببینید، خیلی نکته عجیب و جالبی بود. ببینید، بعد از اینکه سید حسن نصرالله شهید شد و حالا قبل از اونم مجموعی از اتفاقاتی که رخ داده بود، یک مقداری به نظر می رسید که شاید یه خورده احساس انفعال یا نوعی جب سردرگمی رو در بخشی از نیروهای مقاومت به نظر می رسید داشت ایجاد می کرد یا ایجاد کرده بود، و رسانه های امپریالیستی هم این رو هی چند برابرش می کردند و یک جنگ روانی رسانه‌ای رو راه انداخته بودند، مبنی بر این که مثلا حزب الله منفعل شده، اون سرش رو از دست داده، اون یکی نمیدونم ترسیده، این نمیدونه چیکار کنه، همه دوچار تشددن. خلاصه داشتن یک در واقع عد که بسا تکیز چیز میکرد، یه دور اقدام سیاسی، اقدام روانی میکردن، یه دور حمله روانی خیلی سنگینی رو انجام میدادن. من فکر میکنم این کاری که رهبری انجام دادن خیلی عجیب بود. یعنی اون ببین، ما یک اتمسفری قرار گرفته بودیم که این اتمسفر جز با یک اتفاقی که خلاف آمد عادت باشه و در واقع اصلا یک جور سنگر شکن باشه و از عوض کن باشه، یک تاکتیک خاص، نمیتونست تغییر کنه. ایشون تو اون فضای پر التهاب، پر تهدید که مکرر همه تهدید میشدن، به خصوص شخص خود ایشان، خیلی شجاعانه، خیلی محکم، اونم در اتصال به یک بدنی اجتماعی پرتعداد و فعال و پرشور، یعنی با حمایت مردمی، یه دفعه اومد وسط میدان. خیلی جالب بود، یعنی در فضایی که تو میدید رسانه‌های امپریالیستی دائم تکرار میکردن که اینا همه ترسیدن، رهبری نمیدونم جایی قایم شده، نمیدونم بوده، از این حرفا. ایشون قشنگ اومد وسط میدان و نفسکش طلبیدی اصلا اومد وسط میدان ایستاد و خیلی شجاعانه و خیلی محکم و با مقتدر و با طمأنینه بعد فضا رو عوض کرد. یعنی من فکر کنم فضای روانی رو نه فقط در ایران، نه فقط در نیروهای مقاومت، که من فکر می‌کنم در بخش مهمی از منطقه اصلا عوض کرد. یعنی جنگ روانی رو با یک تاکتیک خاصشون پاسخ گفت. این مسئله به نظر من نشانه دو چیز داره. یکی این شجاعت و در واقع به اصطلاح اون جرأت و اراده برای ایستادن، دوم یک درایت خاص که آدمی در لحظه بتونه تشخیص بده فضا چگونه است و دست به ایجاد یک تاکتیکی بزنه که بتونه فضا رو عوض کنه. این خیلی تاکتیک، این فضا خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود و نیاز به یک چیزی داشت که اساسا وضع رو کامل عوض کنه، از سنخ اون چیزی که من جایی میگفتم، این از سنخ آن چیزیست که علم بدیو میگه رخ داد. یه تعبیری داره رخداد، رخداد از نظر علم بدیو امکانیه که خیلی کم به ذهن میرسه، دورترین امکانه، به نظر میرسه اصلا فعلیت پیدا نمیکنه، و بعد وقتی میاد و وقتی فعلیت پیدا میکنه همه چیز رو به قبل و بعد از خودش تقسیم میکنه. این قشنگ یک رخداد بود. یعنی واقعا شما نگاه کنید چند تا رهبر سیاسی در دنیا در حال حاضر، چند تا رهبر انقلابی در تاریخ شما سراغ دارید، چند نفر رو سراغ دارید که اولا به این درایت برسن که در لحظه فضا رو بتونن اینطوری بشکنن و ثانیا این شهامت و جرأت و دل به دریا زدن رو داشته باشن که بیان و وسط معرکه، به هر حال معرکه جنگ روانی رو راه انداخته بودن دیگه، و بعد از اینا که بیان بگن اون مثلا من اومدم که قشنگ نشان بدم که این خیلی چیزه. یعنی دقیقاً به نظر من رسیدن به این نقطه نشان میده یک فهم تاکتیکی خیلی عمیق وجود داره. یعنی ایشون کاملا تاکتیسیانه که میتونه رو در، و بعد همین که اون اراده و شجاعت و اونها رو هم داره، و این رو من میخوام برگردونم. ببینید اون سلحشوری اون مردمی که علی رغم همه اون حرفا عبور کردن از مرزهای مستقرق بودن در روزمرگی، عبور کردن از مرزهای منفعت اندیشی. خب درسته، حالا بالاخره هر نوع تصور رو میشد به ذهن متبادر کرد دیگه، آمدن در صحنه و این نشان میده که حس آرمانگرایی همچنان زنده است، استمرار داره و به خصوص یک روح سلحشوری هست که در لحظه های خاصی کاملا شکوفا میشه. و نکته بعدی این هستش که جمعیتی که آمده بود، این جمعیت همشون آدم های ایدولوژیک نبودند، بخششون آدم هایی بودند که مثلا دغدغه استقلال ایران رو فقط داشتند، دغدغه اقتدار ایران رو داشتند، دغدغه توانمندی و وحدت ملی و تمامیت ارضی رو داشتند. و این نکته مهمیه که آرمانگرایی در واقع مقاومت آرمانگرایانه انقلابی محوری شد برای وحدت بخشیدن به نیروها و جریانها و اشخاص و طیف گسترده از آدمها که حالا یه عدهشون ایدولوژیکن، یه عدهشون هم انگیزه های میهن طلبانه داشتن. یعنی اینجا یک چیزی اثبات شد برای دفاع از استقلال ایران، برای دفاع از تمامیت ارضی ایران، برای دفاع از وحدت ملی ایران، برای دفاع از سربلندی ایران و سرافرازی ایرانیان، یگانه محور، یگانه جای، یگانه عروت الوثقا، یگانه تکیهگاه آرمانگرایی انقلابی است که چون چتری میتواند طیفی رو که حول خودش جمع بکنه و دفاع بکنه از هویت ملی.
شما از بدنه مردمی فرمودید، از سلحشوری مردم ایران فرمودید. در بخش، یعنی در خطبه دوم نماز جمعه، حضرت آقا در بخش عربی، حالا به تعبیر بنده، بحثی رو با رژیم صهیونیستی داشتن که شما در حقیقت در جنگ روی زمین و جنگ نظامی شکست خوردید و انتقامش از مردم میگیرید، ولی همین مردم، بازماندگان و کسانی که خانواده همین افرادی هستند که شما به شهادت میرسونید یا اونا رو مجروح میکنید، در حقیقت اینها به زودی با خشم بیشتری در برابر شما خواهند ایستاد. در حقیقت ما در ماجرای همین آرمانگرای انقلابی که هم خصیصهای ملی داره و آرمانگرایی جبهه مقاومتی اگه بخوایم بگیم، ما یک نسل جدید داریم ایجاد میکنیم، یعنی با یک مردمان جدید مواجهیم، یک انسان جدید رو داریم میبینیم در مقابل انسانی که غرب تولید کرد، انسان از خود بیگانی که غرب تولید کرد. ویژگی های اول انسانی که غرب میخواد نهایتا بهش برسه، یعنی چه انسانی برای ایدئولوژی غربی مطلوب است؟ ایدئولوژی غربی داره انسان رو به کجا میرسونه؟ اول درباره این صحبت کنیم و بعد درباره این صحبت کنیم که ما چه انسانی رو میخوایم تولید کنیم، ایدئولوژی ما میخواد چه انسانی تولید کنه.
یک بحثی توی متفکران غربی مدرن از قرن 19 به بعد مطرح شده که بیان حضرت عالی هم بود، بحث از خود بیگانگی. یعنی این رو اینا مطرح میکنن که خودشون به عنوان یک آفت، یک آرزه مطرح میکنن. خیلی هم اصلا شما میبینید جان ژاک روسو که حالا 1778 میلادی در گذشته این رو مطرح میکنه، بعد کمی بعدتر مثلا هگل حالا در یه معنای دیگری، معنای مابعد و طبیعی مطرح میکنه، هگل 1831 مرده. بعد میبینید فویرباخ، لودویگ فویرباخ که 1872 مرده، این رو مطرح میکنه. اینا از روی کرد و اندیشه و تعلقات هم متفاوتن. مثلا ژان ژاک روسو یک متفکری است که بیشتر حال و هوای رومانتیک داره، بعد هگل یک فیلسوف ایدئالیست آلمانیه، بعد فویرباخ از شاگردان هگل بود، بعد از او عبور کرد و دور شد و ماتریالیسته. بعد میبینید مثلا مارکس میاد مطرح میکنه که 1883 مرده، بعد از اون اریک فروم مطرح میکنه که 1880 مرده، مارکوزه مطرح میکنه. همینطور این بس به صورت جدی گئوی زیمل مطرح میکنه. این چیه؟ اینا یک نکته ای رو خودشون دریافتن و اون این هستش که یک انسانی در عالم غرب مدرن و ذیل مدرنیته و ذیل این سوبژکتیویتی مدرن به وجود اومده که این انسان از خودش بیگانه است. یعنی انسانیه که گرفتار دوپارگی است و از اون سرشت و خود و طبیعت حقیقی بشریت دور افتاده، انسانیت دور افتاده. و خیلی وقتا این بحث مطرح میشه که استراب فراگیری که در جامعه اجتماعات غربی هست، احساس افسردگی رو به گسترشی که هست، خشونت بی‌رویه‌ای که خشونت گاه بی‌دلیل، این که مثلا یه نفر یه نوجوان یه اسلحه رو برمی‌داره اصلا معلوم نیست برای چی، میره شروع میکنه شلیک کردن توی مدرسه به آدمایی که اصلا نمی‌شناسه، آدمایی که اصلا با اونا کاری نداره. یعنی ببینید یه زمانی از خشونت‌هایی هست، خشونت‌های مشروع، خشونت‌های دفاعی، آدم در مقابل تجاوزی که میشه حمله ای میشه از خودش دفاع میکنه. یه زمانی هست اشخاصی هستن کینه توزن، مثلا دشمنی با کسی دارن، به یه دلیلی انگیزه ای دارن برای ما. با چیزی روبرو هستیم در جهان غرب معاصر که خشونت بی رویه و خشونت بی دلیله، خشونتی که اصلا به این ناشی از یک بیماریه.
من به خاطر اینکه حالا چون بکنم آمار خودکشی در فقط ایالات متحده سالانه 140 هزار مورده که نزدیک به 40 هزار موردش به فوت منجر میشه، یعنی 40 هزار نفر در سال حدوداً در سال در خود فقط آمریکا دارن خودشون رو یعنی میکشن، از بین میرن، و این نشون دهنده بیماری در حقیقت عمیق هست در این جوامع. و جالبه که اینا بالاخره همه ریشه همه اینا اومانیسم و انسانگرایی هست به نوعی. این چجوری میشه که در حقیقت این ادعای انسانگرایی و اومانیسم در همه مکاتبی که شما فرمودید منتهی میشه به این که این وضعیت در حقیقت روحی و افسردگی رو در جوامع غربی ما داریم میبینیم؟
اتفاقا ببینید هم در تکمیل فرمود شما یا در امتداد فرمود شما بگم، مثلا اتفاقا در آمار خودکشی ها همیشه کشورهای متروپول سرمایه‌داری و استکباری و نظام جهانی در رأس در بالاترین رده ها هستند در آمار خودکشی. اما چرا؟ دقیقاً برمیگرده به اومانیسم. چون ببینید مسئله این استش که اومانیسم یعنی دائرمداری بشر یا همون سوبژکتیویته، یعنی بشر در وضعی خودش رو قرار میده که به تعبیری که حالا دکارت در کتاب گفتار در روش به کار بردن عقل مطرح میکرد، میگفت بشر باید مالک و رقاب هستی باشد. دکارت اومانیست دیگه. در وضعی که خودش رو مالک و رقاب میانگاره، خب واقعیت همین است که بشر چنین مقامی در هستی نداره. یعنی بشر مالک و رقاب نیست، بشر صاحب هستی نیست، مالک نیست، و فقط یک مخلوقی، سال مخلوقی با بعضی فضایل و حتی بعضی آفات و جنبای منفی و حتی رذایل، و باید مقام حقیقی خودش رو بفهمه که این مقام حقیقی مقام دائرمداری و محوریت و اینا نیست. وقتی خودش رو در چنین مقامی میانگاره و در چنین مقامی فعلیت میخواد پیدا بکنه، طبیعیه که از اون جای واقعی دور شده، همینجا از خود بیگانگی متولد میشه. و همین مسئله است که اون افسردگی اینا رو ایجاد میکنه. چون ببینید هر موجودی که از حقیقت خودش، از سرشت خودش، از خود واقعی خودش دور بیفته، این موجود قطعاً بیمار خواهد شد، این موجود قطعاً ناسالمه، هر موجودی. و انسان هم همینه.
اما قایت واقعاً مثلا یه جوامعی که مثلا بالاخره در همین چارچوب نگاهی اومانیستی، مثلا حتی کشور کمونیستی فرق نداره، نئولیبرال، نمیدونم کاپیتالیستی و به قول شما متروپول، واقعا قایت افرادی که در اون کشور دارن زندگی میکنن، افرادی که حالا جزء حالا 1% حداقل نیستن، اونا واقعا دنبال چی باید باشن؟ یعنی این زندگی، این حیات بشری برای کسی که این اندیشه ها رو قبول داره چطور میخواد به جلو بره؟
ما باید برگردیم به تلقی خود غربی ها و خود متفکرانشون. ببینید اینا تفسیری که از بشر دارن، انسان به مثابه حیوان اقتصادی جنسی، یعنی حیوان چیه دیگه؟ حیوان اقتصادی جنسی است دیگه. اینه دیگه. شما نگاه که میکنید از قرن 16-17 میلادی تعریف بشر به مثابه حیوان اقتصادی بسیار جا میفته، بسیار فراگیر میشه. اینو من نمیگم، دوستان برن کتاب سیر آزادی در اروپای هارولد لاسکی رو ببینن. من نمیخوام این کتاب رو تعریف و تمجید کنم یا از لاسکی ها. ببینید لاسکی لیبراله، یه لیبرال مدافع سرمایه‌داری هم هست. اتفاقا این چاپ اول این کتاب رو منشات فرانکلین که شعبه ای از ناتوی فرهنگی در ایران بود منتشر کرد. منتها دارم گواه میارم، میگم ببینید خود این آدم بشر رو که میخواد توضیح بده با تکیه بر آرای متفکران مدرن توضیح میده. اینا همشون شما ببینید تلقی مثلا هابز از انسان رو ببینید، تلقی لاک رو ببینید، اینا چیه؟ این تلقی ها همه انسان رو حیوانی میدونه، منتها عمدتا اینا حیوان اقتصادی سودجو میگیرن. اصلا حتی حیوان عاقل که میانگارند مقصودشون از عقل معاشه، عقل دو تا چهارتاییه. بعد نگاه میکنید میاد میبینید تو قرن اواخر قرن 19 که باید میشیم به اوائل قرن 20، این تعریف حیوان اقتصادی یه بچه دیگری پیدا میکنه که کم کم اصلی تر میشه و اون حیوان سکشوال. یعنی شما بعد این دوتا مکمل هم دیگه هستن. شما جورج باتای رو ببینید، بعضی تلقی های دلوز رو ببینید، حالا حتی تفسیری که فروید میکنه. ببینید فروید ببینید در دوران روشنگری میگفتن انسان حیوان اقتصادی عاقل است، عاقل اقتصادی. عاقل هم که میگفتن عاقل معنی معاشندیش سودجو اقتصادی. بعد نقطه مقابلش فروید میاد چیکار میکنه؟ حیوان عاقل رو تبدیل میکنه، حیوان آگاه به اصطلاح خودآگاه رو تبدیل میکنه به ناخودآگاه، عاقل رو تبدیل میکنه به غریزی، اقتصادی رو تبدیل میکنه به سکشوال، یعنی تفسیر
اون جنبه دیگه از حیوانیت دیگه.
بعد دقیقاً همینه. بعد در هر دو صورت هم بشر در مقام سوژه است، یعنی خود بنیادنگاری و اینها. بعد شما توجه کنید تو این چیز، تو این مسیری که ما داریم حالا بحث میکنیم، نگاه میکنید، رجوع کنید به کتاب‌های مختلف. مثلا اینا من میخوام مستندات رو بدم که نگن تو از خودت داری تفسیر میکنی. شما به کتاب سرمایه‌داری قرن 21 حال برونر نگاه کنید. حال برونر یه طرفدار سرمایه‌داری است، طرفدار سرمایه‌داری آمریکایی است. خودش بحث میکنه تو این کتاب درباره این که میگه آقا یه بشری تو دوره مدرن ظهور کرده که این بشر کاملا سودجوئه، سودمحوره، سودانگاره. بعد میگه این بشر نبوده تو تاریخ، فقط ما این دوره مدرنه. من یه نکته هم فقط بگم تو کتاب. بعد یه متفکر دیگری به نام آلبرت هیرشمن کتابی داره به نام هوای نفس و منافع عمومی، هوای نفس و منفعت طلبی. اون هم همین تفسیر رو داره، میاد اصلا تعریف میکنه که میگه اصلا مفهوم سود چگونه در از قرون 16 17 میلادی به بعد تبدیل شد به سود اقتصادی و ماهیت کاپیتالیستی. به تو بررسی تاریخی اینا، خب اینا چی رو داره به ما میده؟ نشون میده پس پارادایم بشر مدرن در عالم، در پارادایم بشر در قرن مدرن، پارادایم حیوان اقتصادی سکشواله. و این یعنی چی؟ یعنی موجودی که مستقلق در روزمرگی است، یعنی موجودی که اساسا از مرزهای روزمرگی اونورتر قرار نیست بره،
یعنی فقط قرار زنده باشه دیگه. یعنی بالاخره غایت انسانی که غرب داره تولید میکنه یک حیوانه. حالا چون در حقیقت در سال روز آغاز عملیات طوفان الاقصی هم هستیم، بعد از این که بالاخره مردم غزه اومدن و اون عملیات رو آغاز کردن در پاسخ به سالها جنایت و اشغالگری، 70 سال اشغالگری که صهیونیست‌ها انجام داده بودن، یکی از مقامات رژیم صهیونیستی خطاب به مردم فلسطین و غزه گفت اینا انسان حیوانن، در صورتی که واقعیت امر اینه که انسانی که اونا تولید میکنن انسان حیوانه، یعنی یا در حقیقت جنبه حیوانیتش رو دارن جدی میکنن، یا جنبه به قول شما سکشوالش، یا جنبه های در حقیقت مصرفیشو یا تولیدیشو، یعنی اساسا یک ابزار برای اینا و فقط قرار مثل همین چه میدونم جوجه کشی که در مثلا مرغدانی ها انجام میشود که مثلا شما قرار زنده باشید تا روزی که بمیرید، اونم برای یک مصارفی که در حقیقت نظام سرمایه‌داری، نظام اومانیستی در هر قالبی داره از شما بهره کشی میکنه. در مقابلش ما همین سلحشوری ملت های منطقه رو داریم، در مقابلش ما یک انسان فداکار آرمانگرا داریم که این انسان فداکار آرمانگرا در حقیقت با یک مدل جدید داره عرضه میشه که نمونه های بارز و برجستش افرادی مثل در حقیقت شهید سید حسن نصرالله هستن. غایت انسانی که ما ادعاشو میکنیم، تمدن اسلامی در حقیقت وعدشو میده چی هستش؟
من یه نکته ببخشید فقط در مورد این ابزار که اشاره کردی بگم، اصلا تعریف مرسوم و قالب بشر در عالم در نزد متفکران غرب مدرن در نسبت با ابزار اینه. حالا بشر غرب مدرن پارادایمش دو سویه حیوان اقتصادی، حیوان سکشوال رو داره، تعریف بشر اینه، حیوان ابزار ساز. شما همین تعریف رو ببینید، شما ببینید در عرفان نظری ما بشر چیه تعریفش میشه مسئله اسم جامعه، یعنی همه اسماء الهی در اون تجلی کردن، اون مظهر اسم جامعه است. این تعریف رو از بشر، این پارادایم رو ببینید، مقایسه کنید با پارادایمی که میگه بشر حیوان اقتصادی سکشواله و وجه ممیزه هویتش ابزار سازیست، یعنی ابزار که میسازه میشه حیوان، میشه بشر. این تعریف رو بنیامین فرانکلین مطرح کرد و تقریبا همه متفکران غربی پذیرفتن، یعنی اینو مارکس پذیرفته، لیبرال ها پذیرفته، همه دربارش میگن. یعنی خب شما نگاه کنید تمام ساختار اون تئوری که اینا تئوری تکامل مینامند بر پایه ابزار سازیست. شما نگاه بکنید اصلا اون بحثی که میکنن، میگن چیزها به سلام پستانداران اجداد پستاندار بودن و بعد اینا دو شاخه شدن، یه شاخه اورانگوتان ها و بوزینه ها و میمون های امروزی، یه شاخه انسان امروزی. مبنا رو که میگیرن چیه؟ میگن اون شاخه میاد از اون شاخه پستانداران میشه به سلام استرالوپیتکوس. استرالوپیتکوس کیه؟ جانوریه که هنوز میگن انسان ریخته، چرا؟ چون ابزار نمیسازه. از پیتر کانتروپوس که میگن انسان ظهور کرده، پیتر کانتروپوس، سینانتروپوس، انسان های دلبرگ، انسان ناندرتال، انسان کرومانی، همه ابزار. فقط ابزار چون پیشرفته تر داره میشه، بعد نمیدونم بعد از مسی از آهنی تبدیل میشه به فلان، از این تبدیل میشه، یعنی اصلا موجودیت رو با ابزار دارن تعریف میکنن، یعنی تمامیت هویت انسان. این پارادایم رو شما نگاه کنید، موجودی که ابزارساز است و دو سویه اقتصادی جنسی دارد و با افقش میشه مستغرق بودن در روزمرگی، این کل تعریف میشه.
اساسا هم که اصلا هیچ خدایی وجود ندارد و این مثلا بحث فرگشت و مثلا ایولوشن و اینا رو مطرح میکنن و چقدر هم دارن تبلیغ میکنن. یعنی اساسا الان شما مثلا در موضوعاتی مثل مثلا همین تکامل انقدر دارن تولید میکنن که به عنوان یک مسئله کاملا ثابت شده علمی، اصلا جزء اصول دینه. من به شما بگم جزء اصول دینه، یعنی الان شما اگه مثلا بری بگی آقا نه تکامل زیرابش خورده، مثلا تو خود غربم صحبتش نیست و مثلا بالاخره خیلی سالاست بحث‌های متنوعی داره مطرح میشه، انگار که مثلا داریم میگیم مثلا خدای نکرده مثلا اصول دین مثلا
در زمره مقدسات
است. واقعا در زمره مقدسات
است. ببین یک چیزی که من در مورد این بشر بگم، بشر غرب مدرن این نسبتش رو با امر قدسی از دست داده. وقتی آدمی نسبتش رو با امر قدسی از دست میده دچار ابتذال و ملال میشه، یعنی ملال و از خود بیگانگی و ابتذال اینا از لوازم دوری از امر قدسی است. شما وقتی نسبتتون با امر، ببین چیزی که ما رو از ملال و ابتذال و روزمرگی نجات میده و میتواند به ما معنا دهد و تعالی بخشد امر قدسی است. شما واقعا ببینید
حتی تو بحث خود مثلا نگاهی که ما هم داریم به مسئله مثلا این که میگیم آسمان ها و زمین در تسخیر انسان قرار میگیره، شاید مثلا اونا هم همچین ادعایی دارن، میگن آقا کل عالم باید بیاد در تسخیر ما قرار میگیره، ولی این امر قدسی، این نگاه الهی، این که در حقیقت ما فقط برای عبادت اومدیم و در حقیقت رابطه ما با یک خالق در حقیقت بی انتها در حقیقت تعریف میشه، این اینو در حقیقت خیلی شیرین میکنه، تا اینکه خودت به عنوان یک انسان تنها در حقیقت اونم از مثلا میمون ها مثلا جناشون مثلا جهش پیدا کرده مثلا اینجوری یک وضعیت دوگانه ای داره. یعنی ما حتی در مثلا بحث عرفانی هم مسائل بالاخره چه میدونم مثل مرتضهایی که هستن دارن کار میکنن، یعنی اختلافشون با عرفای ما که بالاخره توانمندی هایی دارن و ورودهایی دارن در عوامل تکوین، همین ارتباطشون با امر قدسی هست. این خیلی واقعا مسئله مهمیه، یعنی واقعا شاید به نظرم مهمترین تفاوت انسان تمدن اسلامی، انسانی که ما در غایت در واقع نگاه اسلامی میخوایم بهش برسیم و انسانی که اونا دارن دنبالش میرن، همین امر قدسی که از تالی میفرمایید.
بعد این تسخیر هم من توضیح بدم، در اندیشه دینی نوعا و اساسا و ذاتا این تسخیر طبیعت، این تسخیر چارچوب داره، حد و شرط داره و این تسخیر بالاصاله و به ذات نیست، این تسخیر در امتداد در واقع آن به صلاح وضعی است که خداوند بشر رو قرار داده، برای نسبتش با طبیعت هم حد و چارچوب و اینا گذاشته. بشر اینطوری نیست که هر کاری دلش خواست با طبیعت بتونه بکنه، هر کاری اینا حد داره. چرا؟ چون نسبت بشر رو با طبیعت بر اساس بهره‌مندی از طبیعت و مراقبت از طبیعت قرار داده. اما تو دوره مدرن، تو تلقی که مثلا دکارت از طبیعت ارائه میده، طبیعت یک موجود مرده است و بشر دائر مدار هستی، صاحب هستی، مالک و رقاب همه چیزه و بنابراین میرود که هر کار دلش میخواد در طبیعت بکنه، طبیعت رو تغییر بده برای اینکه به آن گونه بکنه که خودش میخواد. نسبت استیلاجیانه اینا تفسیر ما و بد و بیرا گفتن و غیر واقعی جلوه دادن ماجرا نیست، اینا حرفای خود ایناست. یعنی شما به نوشته های فرانسیس بیکن رجوع کنید، خودش میگه هدف علم باید افزایش قدرت آدمی در نسبت با طبیعت باشه، آدم باید قوی بشه، مسلط بشه، اصلا از تسلط حرف میزنه، از تصرف حرف میزنه. یا مثلا دکارت رسما میگه ما مالک و رقابیم. خب اینا یعنی چی؟ اینا اصلا اینا شما نگاه کن، ایناست که این بحران زیست محیطی رو ایجاد میکنه. ببینید بحران زیست محیطی ثمره نسبت استیلاجویانه بشر با طبیعت، استیلاجویی فاقد چارچوب، استیلاجویی که حد و مرز روشنی که بخواد این استیلاجویی رو کنترل کنه، تبدیلش کنه به یک رابطه متقابل، به یک تعامل سازنده با طبیعت، این نیست، تبدیل میشه به یک مواجهه مخرب. و برای همین میشه که بعد از دو قرن سه قرن که انقلاب صنعتی رو علم مدرن ایجاد میکنه، علم مدرن منجر به انقلاب صنعتی میشه دیگه، در علم مدرن یک ذات و جوهر تکنیکی نهفته است، ثمرش میشه چی؟ میشه بحران زیست محیطی. بحران زیست محیطی نتیجه مستقیم اومانیسم و سوبژکتیویته است و کاری داره میکنه که هم داره جهان زمین، کره زمین رو برای بشر غیر قابل سکونت میکنه و سرانجام چه بسا کمر بسته برای نابودیه نسل بشر. ثمره این وضع شما ببینید این وضع اگر ادامه پیدا کنه و اینا بعدن جوری بشه که اصلا نشه انسان دو کره زمین زندگی کنه، چیزی خودشون دارن، این یعنی چی؟ یعنی نابودی بشر دیگه، یعنی اومانیسم انسان رو نابود میکنه. پس اومانیسم انسان دوستی و انسان گرایی نیست، بزرگترین دشمنی با انسانه، چون انسان رو میخواد در مقامی قرار بده که اصلا مقام او نیست، چون همون لحظه انسان رو از خود بیگانه میکنه. خب چیزی که انسان رو از خود بیگانه میکنه تکامل بخش انسان نیست، ضد انسانه، ضد حقیقت انسانه. اینه مثلا
در نقطه مقابلش مثلا ما مثلا تعالیم اسلامی داریم که آقا مثلا ارتباط انسان رو با درخت، با بله. درخت کاری، مثلا میگن اگر یه جای آبی دیدی مثلا حتما درختی نشا کن، اگر مثلا حیوان دیدی بهش محبت کن، حیوان علکی در حقیقت ذبح نکن، حیوان جلوی حیوان دیگه ذبح نکن، مثلا همه مثلا انگار که داره با یک مثلا انسان داره برخورد میکنه. و چقدر ما تعالیم داریم در خصوص روابط بین انسان‌ها. یعنی من بعضی وقتا فکر می‌کنم مثلا شاید بخش بزرگی از دین مبین اسلام برای روابط اجتماعی، یعنی هم شما نیا کنید تقریبا تمام در حقیقت فروع دین به روابط اجتماعی پرداخته، حالا از امر به معروف نهی از منکر زکات خمس، همه اینا در حقیقت تنظیم روابط بین انسان هست. یا مثلا خیلی از مواردی که شما در سیره پیامبر داشتید از بحث برادری و معاخات و مواسات و انفاق و غیره و غیره، یا محرمات مثلا شما نیا کنید ما تقریبا بخش جدی از محرمات در در تنظیم روابط اجتماعیه. شما میگه آقا کبر نداشته باش نسبت به دیگری، احساس برتری، کبر گناه کبیره است، عجب نداشته باش، حسد نداشته باش، دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن. شما شاید مثلا بالای 90 و چند درصد از گناهان کبیره ما که حالا اون چیزی که در کتاب اومده مربوط به روابط و تنظیم روابط اجتماعی هست. و چقدر حساسه، یعنی اینکه آقا تو خودت رو یک انسان تنها و قادر مطلق بدونی و خودت رو مالک الرقاب جهان بدونی، یا نه خودت رو در یک دریای خروشان بدونی، چقدر فرق میکنه انسانی که در این حاصل میشه و محصول این نگاه هست به نظر. و شرایط ما بالاخره در منطقه داره تبدیل میشه به تولید همچین انسانهایی مثل سید حسن نصرالله. من یه بار دیگه اجازه بدید سوالم تکرار کنم. در تمدن اسلامی اون انسان در حقیقت نمادین ما در مدینه فاضله ما چه ویژگی خواهد داشت؟
ببین همین این به اساسش حالا ما یه بحثی هست که اساسا پارادایم بشر در به اصطلاح تفکر دینی تفکر اسلامی چیست، اون با همون مفهوم بسیار عمیق بندگی بیان میشه، اون چیزی که حافظ هم داره مزان روز که در بند تو هم آزادم. یعنی شما ببینید اصلا معنا رو ببینید، یعنی آزادی رو در بندگی تعبیر میکنه. خب این به یک دیالکتیک آزادی برمیگرده که میدونید در بحث از آزادی ما همیشه این نکته رو داریم، دو تا سوال محوری و مهم اینو آیزا برلین هم تو میگه که میگه همیشه بپرسیم آزادی از چه و آزادی برای چه. یعنی وقتی که میپرسی آزادی از چی میخوای آزاد بشی و برای چی میخوای آزاد بشی، در اندیشه دینی آزادی از این هستش آن چیزی که من رو از رسیدن به مقام حقیقی دور میکنه، من از اون میخوام آزاد بشم و به سمت اون چیزی برم که من رو به مقام حقیقی میرسونه، و این مقام حقیقی نسبت پیدا میکنه با امر قدسی. این نکته است. اما بیایم برگردیم، بیایم انضمامی‌تر و جزئی‌تر نگاه کنیم در عالم ایرانی اسلامی و در این به اصطلاح این انسانی که حالا این فضای مقاومت و این آموزه‌هایی که آموزه‌های آرمان‌گرایانه انقلابی هستن داره می‌آفرینه. ببینید من یک نکته‌ای رو بگم، ما توی فرهنگ ایرانی در عالم ایرانی اسلامی یه چیز جالبی داریم. انسان ایدئال ایرانی اسلامی یه سری مؤلفه ها داره، یکی از ویژگی‌هاش من در شعر حافظ میخونم، بهت میگه اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. این انسان رو ببینید کیه، انسانی است چون این اهل نظر بودن نظر حافظ فضیلت و جزء فضیلت‌های مهمه. یه جا دیگه شعری داره میگه عاشق و رند و نظر بازم، میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم. در ادبیات ما در پیشین ما هنر معنی فضیلته. شما بیایید ببینید انسان فضیلتمند از ضرور چیست، که من فهم میکنم حافظ در واقع آینه تمام نمای مؤلفه های اصلی هویت ایرانی اسلامی است در شعر خودش. برای همین هم هست که اینطوری با همه مردمان ایرانی ارتباط برقرار میکنه، یعنی هر کسی که در ساحت زبان فارسی سیر میکنه یه جوری با حافظ ارتباط داره، میخواد یک متشرع باشه، میخواد یک ماتریالیست باشه، اصلا فرقی نمیکنه. هر کسی که در عالم زبان فارسی زندگی میکنه یه جوری با این آدم ارتباط میگیره، چون در واقع آینه مؤلفه‌های اصلی هویت ایرانیه، هویت ایرانی اسلامی است.